جمهوری برده ایم.
با خبرنگاران
روی خط خبر.
بله، اینجا روی خط خبر هست، ساعت 23 دقیقه و همچنان در خدمت شما هستیم تا هولوحش ساعت 21:09 شب. این بار میرسیم به سوژه آقای محمد باریکانی، روزنامه‌نگار محیط زیست، با موضوع سند طالب انزلی به نام کدام دستگاه است. آقای باریکانی خدا قوت، بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز این بخش از رادیو سلامت روی خط خبر. خب اتفاق بسیار عجیبی بود.
بله،
اینکه یک مرتبه سند یک منطقه حفاظت شده به نام وزارت نیرو بخوره اتفاق بسیار عجیبی بودش.
یاد وقف دماوند و وقف
بله،
جنگل و
اتفاق خیلی عجیب و غریبی داره میفته. خب ما میدونیم که انفال اصلا سند ارسای طبیعی که به عنوان انفال ازش نام برده میشه متعلق به سازمان جنگل هاست بر اساس قانون، و در حقیقت تعلق این مناطق به حاکمیت و اصلا نظام اسلامیه، یعنی مالک اصلیش نظام اسلامی است و حکومت اسلامی است که به نام سازمان جنگل ها میخوره که اینا ازش سیانت بکنن و حفاظت بکنن. اما یه اتفاقی که افتاد تو هفته اخیر و خبرسازم شد این بود که سند طالب انزلی به نام وزارت نیرو خورده. خب هم سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این موضوع یک مرتبه خیلی شوکه شد و تصمیم به اعتراض گرفت.
نامه هم زدن به دفتر ریاست جمهوری.
بله بله بله. سازمان جنگل ها هم اتفاقا دو روز قبل اعلام کرد، آقای مسعود منصور رئیس سازمان جنگل ها که نامه‌ای نوشت به معاون قوه قضاییه، یعنی رئیس در حقیقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که این چه رفتاری دارید میکنید و ما واقعا معترضیم به این کار. شما این اقدام باعث ایجاد اختلال در امور میشه و همینطور ما هم معترض هستیم و شکایت میکنیم.
بله، خب اگر نگاه کنیم به اصل 45 قانون اساسی آب منطقه گیلان، معتقده که عملکرد ما بر اساس اصل 45 قانون اساسی بوده و قانون جامع حدنگار. محیط زیست هم میگه که بر اساس قانون حفاظت از تالاب مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب با محیط زیسته.
کاملا درست.
خب در ادامه گفتگو شما رو میشنویم. آقای باریکانی با آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، و جناب آقای مهندس وحید خرمی، مدیر عامل شرکت آب منطقه گیلان. آقای مهندس خرمی سلام.
سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر کریمی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
بنده هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت سرکاری و شنوندگان.
خواهش میکنم. آقای باریکانی بفرمایید.
آقای مهندس سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. از آب منطقه گیلان شبتون خوش. ما هم تبریک میگیم این عید رو و روز پدر رو خدمت شما هر دو بزرگوار. از آب منطقه گیلان شروع بکنیم.
بله آقای خرمی.
دقیقاً آقای خرمی الان در جایگاهی نشستن که باید خیلی از سوالات پاسخ بدن. با توجه به اینکه آقای کارنامی هم در حقیقت روبروی ایشون قرار میگیرن. آقای خرمی این چه اتفاقی بود یک مرتبه وزارت نیرو که قرار بوده بر اساس اون کمیته چند جانبه‌ای که تشکیل شد در تقریبا یک دهه گذشته قرار بوده فقط حقابه زیستی طالب انزلی رو در حقیقت مشخص بکنه، یک مرتبه چی شد که به دنبال سند گرفتن برای طالب انزلی رفت؟
آقای دکتر کریمی فرمودن حق بستر طالب.
حق بستر. بله بله، معذرت میخوام. بله
توضیح.
آقای خرمی بفرمایید.
بله، من توضیح رو باید خدمت شما عرض کنم که به یک بار سند صادر نشد.
درست.
فرایند خیلی طولانی داره که در راستای قانون جامع حد نگار تمام اراضی ملی و انفال که میگیم باید با اراضی مردم تفکیک بشن.
درسته.
برای هیچ نقطه از کشور بدون سند نباید باشیم.
بله.
یا حکومت دولت و یا ملت و اشخاصی که صاحب سندن.
درسته.
در این راستا بوده نقشه حد بستر تالاب با فرایند بسیار طولانی و سلسله مراتب اداری که اصولا اینجور کارها دارن با همه این مسائل تعیین حد بستر انجام شده. چیزی که دکتر میفرماین درسته. در مورد عقاب هم که با همکاری خود محیط زیست عقاب تعیین میشه، ما وظیفه‌مون هست که اون عقابه رو برای تالاب به اصطلاح کنار بذاریم، جزء مصارف اولیه است که ما در تمام منابع آبی از منبع یک لیتری بگیریم تا چند هزار لیتری.
درست.
باید رعایت کنیم، ما در این بحثی نیست. ولی در مورد سند که شما فرمودین، تالاب انزلی جلسات بسیار بسیار زیادی در استان داشته که ما مهمانان ملی از جمله خدای دکتر باقرزاده هم
بله.
یکی از مهمانان ثابت جلسات ما بوده. در جلسات آخری که انجام شده آقای دکتر هم تشریف داشتن، قرار بر این شد که برای اراضی بستر تالاب که با اراضی مردم منافاتی نداشته باشد سند صادر بشه تا این خط مرز مشخص بشه.
درست.
یعنی نیت تعیین اراضی دولتی و اشخاص است.
بله.
در این جلسه بحث‌های زیادی شد و این که این سند به نام منابع طبیعی صادر شود یا وزارت نیرو هم صحبت شد که داره ثبت بر اساس رویه نگاری که دارن انجام میدن برای پهنه‌های آبی، برکه ها، تالاب ها، مسیل ها، حتی مسیل های متروک برای وزارت نیرو که متولی هست، البته به نمایندگی از دولت
بله.
سند رو صادر میکنن. این سند با اون سند مالکیتی که اشخاص دارن کاملا فرق میکنه.
درسته.
این فقط به نام دولت هست، یعنی دولت میتونه حالا با هر مسببه هر قانونی که ممکنه پیش بیاد این سند رو جابجا کنه و یا حتی سندهای دیگر رو.
درست.
الان وزارت نیرو به عنوان یک تکلیف و تفاهم‌نامه‌ای که با ثبت داشته پیگیر سند برای تمام فناهای آبی است، از جمله رودخونه‌ها و مخازن سدهایی که مشخصه.
خب دلیل این کار چی آقای خرمی؟
سند میگیریم که تا این در قانون حدنگار، اگر شما مطالعه بفرمایید در قانون حدنگار هم این نوشته شده، این سند برای اینه که حدود اراضی دولتی مشخص باشه برای حفظ حراست از این اراضی، اهم از بستر رودخانه، مرداب، تالاب، برکه و سایر منابع آبی، هم به حفظ حراست کرد و هم از دخل و تصرف و یا تداخل، حالا بگیم شاید بهتر باشه، با عرصه‌هایی که مردم دارن اتفاق نیفته. برای حفظ اموال دولتی این سندها صادر میشه. فقط هم وزارت نیرو نیست، برای منابع طبیعی، برای تمام کوه و دشت و
درست.
خیلی جای دیگه سند برای صادر میشه.
درسته.
در مورد پهنه‌های آبی به علت تخصصی بودن موضوع، سند رو برای دولت که صادر میکنن نمایندگیش وزارت نیروه. تحویل وزارت نیرو هم نمیشه سند. سند در به اصطلاح اسنادی که اصلا در استان صادر میشه در اقتصاد دارایی نگهداری میشه.
درست.
ما فقط یک رونوشتی از اون رو داریم که سند صادر شده و نقشه اون رو که تو کامپیوترمون پیاده کردیم هر استلامی راجع به حد بستر بشه بتونیم پاسخ بدیم.
خب آقای خرمی، یعنی
خلاصش هم میتونم توضیح بدم اگر بخواید.
بسیار خب آقای خرمی، یعنی که گرفتن سند تالاب انزلی توسط وزارت نیرو مقدمه برای گرفتن ملکیت
نیرو خواهشن نگین، اینو تو رسانه خیلی بازتاب میدن. توسط وزارت نیرو نیست، توسط دولته.
ببینید سند به نام وزارت نیرو خورده به نمایندگی از دولت دیگه، یعنی
خب بله، ما از طرف دولت این سند رو گرفتیم.
بسیار خب.
میتونه ما رو عرض کنه، میتونه سند رو داشته باشه، همونجور که پیگیری حقوقی داره انجام میشه مطمئنن وزارت نیرو هم دفاع خودش رو داره.
خب من میگم که
همینجور
آقای خرمی، صحبت این هستش که الان در حقیقت گرفتن سند تالاب انزلی یا مالکیتش توسط حالا وزارت نیرو به نمایندگی از دولت در حقیقت مقدمه ای برای گرفتن سند تالاب نمیدونم شادگان، برای گرفتن سند تمام رودخانه ها و تالاب های دیگه.
ممکن همینجوری هم باشه، من اینو منافاتی درش نمیدونم. تمام رودخانه های ما درخواست سند کردیم.
آه.
حتی عرصه هایی که منابع طبیعی سند گرفته بود، بخشای از رودخانه ها رو رودخانه داخل سند منابع طبیعی بود. چون عرصه‌ای که منابع طبیعی میگیره معمولا خیلی وسیع تره، تمام مناطق کوه و دشت و جنگل که مال مردم نیست معمولا منابع طبیعی میگیره. حتی عرصه هایی که داخل سند دوستان هستن با تفاهم خارج میشه و برای وزارت به نمایندگی از دولت برای وزارت نیرو صادر.
خب شما میگی تفاهم، ولی هم سازمان حفاظت محیط زیست هم در حقیقت سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری منابع طبیعی هر دو اعتراض کردن به این ماجرا.
من تفاهمم با وزارت نیرو و ثبت است برای قانون حدنگار.
بله.
فقط
آقای خرمی، آقای خرمی،
با وظایف نداره.
بسیار آقای خرمی، به سازمان جنگل ها پیروز اعلام کرد که این اقدام باعث از بین رفتن زیست بوم میشه. شما چطور میگید که گرفتن مالکیت تالاب ها توسط؟
من سوالی از شما دارم، مگر بنده و یا منابع طبیعی جز وظایف ذاتیمون در تالاب کاری انجام میدیم؟ این تالاب جز تالاب های ثبت شده به اصطلاح کنوانسیون هست و محیط زیست توش سالیان سال داره فعالیت‌های رو انجام میده، مطالعات انجام میشه، ما هم در خدمتشون هستیم.
خب الان با این اتفاق
ما به منابع طبیعی داده بشود چه فرقی با حال سازمان محیط زیست میکنه؟
دقیقاً سوال همینه. ببینید سوال همینه که منابع طبیعی و محیط زیست مراقب زیست بوم تالاب هستن، وزارت نیرو مشخص نیست میخواد چیکار کنه؟ منابع آبیش براش مهمه.
تعیین پهنه آبی تالاب، تعیین پهنه آبی تالاب، حد بستر تالاب و اختصاص
خب این یک آقای خرمی در اون توافق نامه که یک دهه قبل بودن، اون کمیته مشترکی یک دهه قبل تشکیل شد، قرار شده بود هر دستگاه بر اساس وظیفه خودش تو این موضوع عمل بکنه. وظیفه وزارت نیرو هم این بوده که حالا حد بستر تالاب رو در حقیقت مشخص بکنه.
آقای دکتر من یه توضیح خدمت شما بدم. حد مشخص شده، سند باید صادر بشه که ملک دولت و ملت جدا بشه. در این که نمایندگی از دولت کی باشد الان سوال مطرحه. در مورد سند هیچ کس بحثی نداره، همه اینو تایید میکنن که انفال باید حفظ بشه. بس این که وزارت نیرو باشد یا منابع طبیعی در از سوال شماست، درسته؟
خیلی ممنون توضیح. اجازه بدید موزه سازمان حفاظت محیط زیست رو هم از آقای کارنامی که مدیر کل دفتر تالاب ها هستن بشنویم. آقای
دکتر
کریمی، آقای کریمی در خدمتتون هستیم.
متشکرم. خدمت جناب آقای خرمی هم سلام عرض میکنم. عرض به خدمت که توضیحات جناب خرمی تا اون قسمت که در واقع سند زده بشه، تفکیک اموال یا عرصه های دولتی از عرصه های غیر دولتی مشخص بشه، کاملا درسته و یک سیاست به جایی هست برای اینکه این شفافیت باشه برای تعیین تکلیف حقوقی کار.
درست.
ولی به قول همین که فرمودن که ولی به نمایندگی از دولت چه دستگاهی باشه این مهمه.
درسته.
واقعیتش این هست که سازمان محیط زیست در تالاب ها مسئولیت هم ملی داره هم بین المللی داره.
کاملا درست. بله.
و تالاب ها رو ما
و فسخو هم هست، یعنی اگر جای ضعف داشته باشه نوک پیکان در حقیقت محیط زیسته.
دقیقا ما نوعی زیستگاه میدونیم تالاب ها، مثلا جنگل ها یه نوع زیستگاه هن، یه اکوسیستم هن، بیابان هم یه اکوسیستم، تالاب هم زیست.
بله.
اتفاقا تو تالاب آب هم پیدا میشه، پس بنابراین دلیل نمیشه چون تو تالاب آب هست وزارت نیرو توش وظایفی داره. البته آقای خرمی هم ادعا نمیکنه ما اونجا وظایفی داریم، ولی این سند به نمایندگی از وزارت نیرو بودن ما رو در انجام وظایفمون دچار چالش میکنه.
درسته.
در بحث‌های حقوقی، جرایم، تعیین خسارت‌ها، مسائل قضایی ما رو دچار مشکل میکنه.
درسته.
حتی ما با منابع طبیعی هم داریم همین تفاهم رو پیش میبریم که مناطق حفاظت شده و تالاب‌ها رو از منابع طبیعی مثلا مسئولیتش رو بگیریم. یعنی اونها راضی شدن که ما به نمایندگی از دولت باشیم در طرح کاداستر ملی. حتی اگر عنایت داشته باشید اخیرا هم حتی شهرداری ها هم اون بخش های دولتی شهر رو دارن به نام شهرداری ها میذارن. مثلا اون روز گفتن اتوبان همت رو زدن به نام شهرداری تهران. این اشکال نداره، شهرداری داره اونجا کار میکنه، میخواد وضعیت مالکیت اراضیش رو مشخص بکنه، براش اعمال قانون بکنه.
درست.
توی تالاب هم همینه، ولی چون برای قانون اراضی مستحدث ساحلی اون زمان مقرر شد در آیین نامه اجرایش که وزارت نیرو حد بستر رو تعیین کنه، وزارت نیرو اتوماتیک با بقیه مناطقش مثل رودخانه ها یا دریاچه‌های سطح ها تالاب ها هم برده توی این مسیر.
درسته.
که سازمان محیط زیست کاملا واضح داره اعتراض میکنه به این مسئله که این پذیرفتنی نیست که محدوده های تالاب ها هم در اختیار سندش حتی در اختیار وزارت نیرو باشه، چون ما میدونیم که این سند در اختیار بودن میتونه بعدها اعمال مالکیت کنه. فرض میکنیم و به عنوان فرض میگم توی رودخانه ها حالا وزارت نیرو داره بخشی از رودخانه رو در حریم کیفی یا بستر اجاره میده.
بله دقیقا همینطوره. یعنی
میتونه اینجا هم اجاره بده.
یعنی اگر وزارت نیرو فردا بیاد طالب انزلی رو اجاره بده بسترش رو، در حقیقت حالا
یعنی
برای هر فعالیتی این در حقیقت زیستگاه رو نابود میکنه دیگه.
آره.
بس بر سر همین
که ما بدون این که اصلا خیلی این مسئله رو حاشیه براش درست کنیم که هیچ نقب و هیچ نیت خوانی هم نمی کنیم.
بله.
نیت اونم خوب بوده، همه هم یک دولت هستیم برای یه ملت کار میکنیم، ولی به دلایل مختلف و هم به ملاحظات کنوانسیونیش هم ملاحظات زیستگاهیش هم اون مسئولیتی که قانون حفاظت و احیای تالاب ها برای ما برای تعیین خسارت ها و مدیریت تالاب گذاشته و ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ما تأکیدا میخواییم که تأکید کنیم که از دولت هم خواهش کردیم، به قوه قضاییه هم نامه زدیم که وارد این فضا نشوند که تالاب‌ها به نام به طرفیت از دولت در اختیار وزارت نیرو باشه.
کاملا درست.
البته اینا عرصه‌های بزرگی هم نیستن، در کل کشور بله بله. ما 3 میلیون هکتار تالاب داریم.
بله بله بله.
یعنی اصلا 5% هم نمیشه و بهتره که وزارت نیرو این موضوع رو کنار بکشه، چون حساسیت این زیستگاه‌ها تو 50مین سالگرد کنوانسیون رامسر هم عرض کردیم، آمار جهانی داریم که تالاب‌ها کمتر از 1% آب‌های جهان هستن، بیش از 40% تنوع زیستی دنیا و اشتغال 1 میلیارد نفر از مردم کره زمین به تالاب‌ها.
خب در زمینه تخریب تالاب‌ها هم هر وقت صحبت کردیم، یکی از دلایل تخریب تالاب‌ها در واقع عدم تامین حقابه بوده. بله. حقابه‌ای که وزارت نیرو باید تامین کنه. خیلی سپاسگزارم. ما یه بخش رو بشنویم، نظر و دیدگاه یکی از مسئولان سازمان جنگل هاست.
سند طالب انزلی در حالی به نام وزارت نیرو خورده است تا آقای افلاطونی از سازمان جنگل‌ها، مناطق و آبخیزداری کشور از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. سازمانی که مالکیت تمامی عرصه‌های اراضی ملی کشور به نام این سازمان بوده است.
چون من خبر رو همین توی فضای مجازی دیدم، برای همکارمون فرستادم.
یعنی خب این روند یکی دو روزه نبوده سند زدن طالب انزلی، این اصلا به گوش شما نرسیده؟
پاسخی که به من داد همکار استان گیلان ما، نوشتم که چی این جریانه، ایشان جواب داده که متوس بعد ظاهرا برداشته خودشون را اصلا اقداماتی را انجام دادن، با ما هم هیچ هماهنگی نشده و ما هم به عنوان منابع طبیعی حقیقتا موافق نه فقط تالاب، بستر رودخانه ها و انهار و مسیل ها و اینا رو وزارت نیرو دنبال متاسفانه ایجاد مالکیت برای خودش هست، چی اصلا منطقی نیست، حقوقی هم نیست.
47 دقیقه است و ادامه گفتگوی آقای باریکانی با دکتر کریمی و آقای خرمی در خصوص سند طالب انزلی.
بسیار خوب عزیزان، ما وقت زیادی نداریم، اگر امکان داره تو 30 ثانیه هر کدوم از عزیزان آخرین سوال ما رو پاسخ بدن. آقای خرمی عزیز، وزارت نیرو قرار بوده که حقابه بده، الان پرسش این است که وزارت نیرو در حقیقت دادن حقابه های زیستی به در حقیقت تالاب ها و اینها کمکاری کرده و اصلا نادیده گرفته، حالا اومده سند مالکیت تالاب ها رو میگیره، چه دفاعی دارید؟
در مورد تالاب چی فرمودید؟ در مورد زیست حقابه
عرض کردم خدمتون که وزارت نیرو باید حقابه تالاب ها رو بده و در سالهای گذشته این حقابه نادیده گرفته شده به زعم فعالای محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست.
میخواستم از شما مجدد بشنوم. خدمت شما عرض کنم که حقابه تالاب ها و تمام عرصه ها، ما خودمون اولین توضیح رو بدم که خیلی دوستدار محیط زیست هستیم، چون ما اگر من به
آقای خرمی در عرض 1 دقیقه پاسخ بفرمایید.
عرض میکنم این که سند رو محیط زیست بخواد بگیره یه حرف جدیدیه، ولی مباحثی که در شورای حفظ و بیت المال استان 2 جلسه اختصاصی برای همین بوده و همه سازمان ها حضور داشتن، عدم اطلاع رو من نمیپذیرم. در اون بحث شده صدور سند بین منابع طبیعی و وزارت نیرو بوده، حرفی از محیط زیست نبوده، حرف از محیط زیست شاید بسندیده تر باشه.
خب قانون حفاظت از تالاب میگه که مسئول مدیریت با محیط زیسته. بفرمایید.
اگر محیط زیست بگه سند رو به نام محیط زیست صادر کنین، شاید بحث منطقی تری باشه تا بگیم که منابع طبیعی. من عرض کنم خدمت شما در مورد حقابه، روی سد، روی مسیر ورودی به تالاب هیچ سدی تاکنون احداث نشده، هیچ حقابه از اینجا برداشته به اون معنا نداره.
آقای خرمی، میون کلامتون همینجا، از بین همه تالاب‌های کشور نه فقط تالاب انزلی، وزارت نیرو حقابه‌های تالابی رو نداده؟
من در سطح کلان نمیتونم نظر بدم.
شما میگید که درخواست دارید برای مالکیت سایر تالاب‌ها.
در حیطه کاری آب منطقه گیلان هیچ تالاب و هیچ آبمندانی بدون حقابه نیست و چند برابر حقابه رو میگیره. اگر محیط زیست برای تالاب انزلی با تمام مطالعاتی که ما انجام دادیم 700 میلیون متر مکعب آب تعیین کردیم، ما 3 برابر این رو هر سال به تالاب رها میکنیم. ما نه طبیعت گیلان. بنابراین در مورد تالاب انزلی حقابه چیزیه که مطمئنا رعایت شده و چند برابری رعایت شده.
ممنونیم آقای خرمی.
آقای خرمی خیلی سپاس. آقای کریمی در خدمت شما هستیم، اگر امکان داره خیلی سریع لطفاً پاسخ بدید به ما که اگر وزارت نیرو مالکیت تمام تالاب ها و رودخانه های کشور رو بگیره، چه بلایی بر سر محیط زیست خواهد آمد؟
ببینید، این در حال پیشگویی این کار سخته، ولی وزارت نیرو چون مسئولیت آب رو داره و دغدغه‌ای در زمینه اکولوژی نداره، بنابراین میتونه تصمیمات اشتباه بگیره. ما برای جلوگیری از این تصمیمات اشتباه اصرار داریم که این اتفاق نیفته و بعید هم میدونم وزارت نیرو بخواد مقاومت بکنه بله. یا اصرار بر این کار داشته باشه، به احتمال قوی این پذیرفته خواهد شد. ولی این که رسانه داره این رو منعکس میکنه بسیار کار خوبیه که واقعا مردم شرایط رو بدونن و حساسیت ها درست تعریف بشه و انشالله مطالبه گری با
صورت
خودش قرار بگیره.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر کریمی، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالب‌های سازمان محیط زیست، و آقای خرمی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان.
سپاس از هر دو عزیزان، متشکرم.
خداحافظ.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
سیمین کاظمی، جامعه شناس.
این خبر منع خروج مربی زن تیم ملی توسط شوهرش خبر نگران کننده و تأسف آوری هست. این در واقع منع خروج زنان ورزشکار البته مسبوق به سابقه هم هست. انتظار می رفت که بعد از ممنوعیت خروج گلزن تیم ملی فوتبال زنان یک بازنگری در قانون صورت بگیره که اختیار و حق تردد به عموم زنان و نه فقط زنان ورزشکار و نخبگان برگرده. اما متاسفانه این مشکل همچنان پابرجا مونده. به هر حال امیدواریم با مشخص شدن تبعات اجتماعی قوانین کنترل کننده زنان، مثل همین قانونی که ممنوع خروج شدن زن توسط شوهر رو ممکن میکنه، این تلنگر بر ذهن قانونگذار و نظام حقوقی کشور زده بشه که تجدید نظر و بازنگری در قوانین در حال حاضر ضرورت داره.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
20:52 دقیقه است و میرسیم به بررسی و تحلیل سومی سوژه خبری امشب روی خط خبر، حق خروج زنان از کشور. طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه برای زنان شوهردار، تنها با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل گذرنامه صادر میشه. خب این قانون متعلق به سال 51ه. البته سالیان ساله که کارشناسان مدنی، حقوقی و فعالان حقوق زنان در واقع تلاش میکنن که این قانون رو که متعلق به قبل از انقلاب هست رو اصلاح کنن. زن بدون اجازه شوهر بتونه از کشور خارج بشه. این قانون دستمایه شده تا هر از گاهی خبر ممنوع الخروج شدن چهره‌های ورزشی و هنری مطرح بشه. البته داخل پرانتز بگم که خانم هم میتونه شوهرش رو به علت بدهکاری مهریه ممنوع الخروج کنه. اما امروز می‌خوایم در این برنامه راجع به عدم خروج زنان و در واقع اجازه شوهر در این خصوص صحبت کنیم. خب قرار هست با خانم اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، و خانم الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 گفتگوی داشته باشیم. خانم گرامیزادگان سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. خانم آزاد سلام، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی علیها. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و تهیه کنندگان این برنامه و همچنین در این شب عزیز میلاد با سعادت ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر و روز مادر رو خدمت همه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی ممنونم. خانم آزاد با شما شروع کنم. موضوع طرح خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر آیا در صحن علنی مجلس مطرح شده؟
ببین در مجلس 11 خیر هنوز مطرح نشده و هنوز به صحن نیومده، ولی خب به هر حال مباحثی در خصوصش مطرح هستش.
بله خب خاطرم هست که مجلس 10 هم تلاش کرد که یک اصلاحیه‌ای بزنه در خصوص اینکه خب نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بتونن از این قانون مستثنا بشن که متاسفانه نشد. خانم گرامی زادگان عزیز، در ارتباط با همین موضوع، آیا در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مسئله ممنوع الخروجی زنان دیده شده؟ راه قانونی برای این موضوع دیدین در این لایحه؟
بله، البته من نمیدونستم سرکار خانم آزاد تشریف دارن. خدمتشون هم سلام عرض میکنم و براشون آرزوی موفقیت دارم. ببینید، این قانون خروج هم پاهایش میکنم، بند 3 ماده 18 که مورد اشاره شما هست،
بله،
در کشور ما در مورد زوجه در واقع داره عملیاتی میشه. در حالی که تو این فاصله هم ما دو تا راه خروج از این محدودیت رو داشتیم. یکیش در واقع مراجعه در صورت اختلاف، مراجعه به دادگاه بوده، و یکی هم ورود دادستان، یعنی راه بسته نبوده.
خب
این یه مورد. ما در لایحه منع خشونت هم در ماده 57 این موضوع به صراحت اومده، یعنی دقیقا ما اونجا اعلام کردیم در رابطه با ماده 57 اعلام شده به صراحت. من متن اینو میخونم که بتونم فکر کنم اون جوابگو باشه.
بله.
که من اطاله کلام نکنم غیر از مفاد قانونی. زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارن، در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر اندلزوم پس از اخذ تأمین مناسب اذن خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
خب خدا شکر که در این ماده دیدید. بله،
این ماده تا حدودی راهگشاست، ولی قائل به این نیستیم. ما الان لایحه در واقع اصلاح قانون گذرنامه در دستور کار داریم و برای تمام زنان دیدیم، نه فقط برای اون شخصیت هایی مثل اساتید و ورزشکاران و اینا، برای همه دیدیم که غیر از موارد اختلافی زن بتونه این مرد از کشور خارج بشه و در واقع همون هویت و کرامت رو داشته.
بله. خب فرمودین که راه‌های جایگزینی وجود داره تا اینکه حالا این لایحه تصویب بشه. اشاره داشتیم به در واقع دستور و حکم دادستان. اما حق خروج از کشور بدون اجازه همسر میتونه جزء شروط ضمن عقد هم باشه؟
بله، اون میتونه باشه. منتها ببینید، ضمن عقد باید ایجاد کنه یا باید در یک عقد خارج لازم که سرکار خانم در واقع آزاد هم به اون واقفن چون حقوقدان هستن، بر اساس اون هم میشه. منتها اکثر اوقات خانواده ها فقط در همون موقع عقد ازدواج تن به این شروط میدن و بعد از مدتی با اون عقد خارج لازم که میتونه در طول زندگی مرد بزن این اختیار رو بده، معمولا زیاد سراغ این بخش نمیدن.
بله.
اون هم به راه قانونیه.
بله.
خب ولی تو شروط ضمن عقد ازدواج ما هم توصیه میکنیم که با آموزشی که ما فکر میکنیم که باید به زن و شوهر هر دو داده بشه، بتونیم کاری کنیم که از این شروط استفاده کنن تا انشالله قانونگذار و مجلس بتونه در این زمینه تصمیم گیری نهایی رو بکنه.
بله. خب در ماده 9 گذرنامه هم ما یک بند در واقع این موضوع رو داریم که وزارت امور خارجه میتونه در موارد خاص با موافقت وزیر خارجه برای کسانی که ماموریت‌های خاص دارن و قرار هست که به خارج از کشور اعزام بشن، به جای گذرنامه براشون برگه مسافرت انفرادی صادر بشه، به ویژه در خصوص خانم‌هایی که خب جزء قهرمانان ورزشی هستن و این مشکل رو گهگداری میبینیم مثل مورد اخیر.
خب در این در رابطه با مسائل سیاسی این مسائل رو داشتیم، مباحثی که زنانی که در واقع در حوزه سیاست بودن، ولی در مجموع باز اون هم جای اختلاف میذاره، یعنی باز هم موانعی براش ایجاد میشه. همونطور که خیلی از اساتید هم تو این مدت یکی دو هفته در این رابطه توی رسانه ها صحبت
بله.
کردن.
خب
بهترین راه رو همین اصلاح قانون گذرنامه میدونیم برای همه زنان، بدون اون تفاوتی که ما از لحاظ در واقع شرایط موجود اجتماعیشون در نظر میگیریم.
بله.
فقط چون برای خانواده احترام قائلیم و دوست داریم اصولی این کار انجام بشه، معتقدیم در موارد اختلافی مرد باید بتونه اختلاف بشه در دادگاه اعلام بکنه، قاضی اونو مورد بررسی قرار بده و تصمیم گیری کنه.
بله. خانم آزاد، در مجلس خب این سوال مطرح شد که طرح خروج بانوان از کشور بدون اجازه همسرشون مطرح شده یا نه، ولی با توجه به اینکه خب یک جو روانی ایجاد شده و نگاه‌های کشورهای خارجی هم به این موضوع وجود داره، به نظر می‌رسه که قدری باید عجله کنیم در خصوص بازنگری و تجدید نظر در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه. فکر می‌کنی که مجلس بتونه قبل از سال 1400 راجع به این موضوع صحبت کنه، جلسه‌ای داشته باشه؟
خواهش میکنم. همطور که خب مستحضر هستید، به ما الان به صورت سه شیفت درگیر بودجه هستیم.
بله.
حالا بتونیم حتی پا تو پایان سال انشالله تمامش کنیم. خب طبیعتا بستگی داره که ما انشالله ببینیم بودجه رو در چه در واقع مقطع زمانی تمام میکنیم.